خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آخرین فرصت ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری گروه کالای لوازم خانگی برقی و الکترونیکی. اتاق اصناف ایران اعلام کرده که آخرین فرصت ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری گروه کالای لوازم خانگی برقی و الکترونیکی 20 اردیبهشت خواهد بود. بنابراین وارد کنندگان کالاهای اعلام شده تا آن موقع فرصت دارند نسبت به اظهار موجودی اولیه کالا و دریافت شناسه رهگیری در سامانه جامعه تجارت اقدام کنند. اسناد اظهار واردات بر اساس مستندات ارائه شده و استلامات لازم از گمرک مورد صحت سنجی قرار خواهد گرفت.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى عليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا
انتخاب در آینه اقتصاد ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو اقتصاد. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و در همین ایام عزیز و به همین وقت عزیز دعا کنیم که انشالله عزیزانی که در بستر بیماری هستن چه به واسطه کرونا چه غیر از اون، انشالله هر چه سریعتر لباس عافیت برتن کنن و از بستر بیماری بلند بشن. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد در خدمت شما باشیم و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب همونطور که میدونید برنامه انتخاب در آینه اقتصاد نگاهی داره به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و ما هم قصد داریم در این برنامه هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی به موضوعات مختلف انتخابات بپردازیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر نظری دارین، انتقادی یا پیشنهادی دارین، میتونین با تلفن گویای 0-21-27-86-2098 و یا همینطور از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو. اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم به سراغ همکارم سرکار خانم فلاحی بریم که در استودیو حضور دارن. خانم فلاحی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چهرگانی و همینطور شنونده های خوب برنامه انتخاب در آینه اقتصاد.
درود بر شما. خانم فلاحی موضوع امروز برنامه‌مون چی هست؟
بله، موضوع برنامه دولت و صنایع کوچک و متوسط.
بسیار عالی. پس بخش کوتاهی رو با اجرای شما میشنویم خانم فلاحی تا با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم و انشالله بعدش هم من گفتگوهایی رو در این زمینه با مهمانان برنامه خواهم داشت. در خدمت شما هستیم خانم فلاحی.
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرند و نسبت به اون مزایای بسیاری دارند، از جمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر. در دهه‌های اخیر با تغییر در ساختار صنعتی کشورها، رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار شده. با توجه به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده، کارشناسان و سیاستگزاران اقتصادی معتقدند که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند. بررسی‌ها نشون میده که این صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بر رشد اقتصادی اثر می‌ذارند. با توجه به اینکه درصد بالایی از واحدهای صنعتی کشور کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت رو در خودشون جای دادن، این صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار شدن و میتونن نقش اساسی در برنامه‌های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشن. قابلیت‌های مذکور نیاز به توجه برای تسهیل تجارت بنگاه‌های کوچک و متوسط رو ضروری می‌سازه. طهمورث لاهوتی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:
به طور کل در واقع این واحدهایی که قابلیت بازگشت به تولید رو دارن به سه دسته میشه تقسیم کرد. تعدادی از این واحدها واحدهایی هستند که عملا سرمایه گذار دیگه خودش قدرت این رو نداره به هر دلیلی در این مجمع سرمایه گذاری بکنه. ما از طریق شناسایی سرمایه گذار جدید در واقع مجدداً اونها رو به چرخه تولید برمیگردونیم و واحد صنعتی موجود رو معرفی میکنیم. توافقاتی که بین سرمایه گذار قبلی و جدید اتفاق میفته منجر به احیای مجدد واحد میشه. اون یکی که در واقع واحدهایی هستن که در اختیار بانک ها قرار گرفتن، یعنی واحدهای صنعتی نه اینکه نمیخوان در واقع سرمایه گذار اولیه نمیخواد خودش احیا بکنه، ولی عملا به جهت معذوریت های قانونی که وجود داره دیگه خودش نمیتونه این کار انجام بده. خب بانک این رو یا از طریق مزایده به سرمایه گذار جدید معرفی میکنه و یا این که بر اساس قوانین و مسبباتی که به هر حال ممکنه برای هر سال بانک مرکزی تصویب و اعلام بکنه، این رو مجددا اقاله میکنه به اون سرمایه گذار قبلی با شرایط جدید و شرایط خاصی که در واقع اون حقوق بانکی هم تأمین بشه. یه دسته دیگه در واقع از واحدها واحدهایی هستند که این قابلیت رو داره که سرمایه گذار خودش احیا بکنه، منتها محدودیت ها و موانعی براش به وجود اومده، از جمله تأمین منابع مالی یا تأمین مواد اولیه یا تأمین در واقع یک نوع فناوری در اون واحد صنعتی و مباحثی از این دست که در واقع اون رو هم با برنامه‌ریزی که ما انجام میدیم سعی میکنیم که مجدداً یا با کمک ستاد تحصیل یا با کمک در واقع حوزه‌هایی که وجود داره مرتبط با موضوع هستش موانع رو رفع بکنیم.
توسعه صنایع کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
تشکر میکنم از همکار گرامی سرکار خانم فلاحی بابت اجرای این بخش. اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هستند. انشاءالله که بحث مفید رو درباره صنایع کوچک و متوسط با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام دارم خدمتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
ممنونم. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، به عقیده کارشناسان اقتصادی توسعه صنایع کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. ما تو کشورمون چقدر تونستیم در این بخش در طول سالیان گذشته موفق باشیم؟
دولت ما از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده بهینه نمی کنه. باید یک سیستم رو برای خودش طراحی کنه که در اونجایی که مردم میتونن خدماتشون ارائه بدن و باری رو از دوش مملکت بردارن، دولت تصدیگری نکنه، رقیب بخش خصوصی نشه.
درسته.
و فقط برنامه ریزی بکنه، کمک بکنه. مثلا یکی از طرح‌ها اینه که هیچ واحد صنعتی تولیدی خدماتی اینها در اثر مثلا حالا چک سفته بیمه بدهی مالیاتی نه بدهی بانکی اینا پلوم نشن، تعطیل نشن. یعنی ما یک واحد صنعتی و تولیدی رو تعطیل میکنیم، همه یعنی چرخ اقتصاد کشور رو با مشکل مواجه میکنیم، خود این خانواده ها رو، خود اون صاحب صنعت رو، همه رو با مشکل مواجه کنیم. بحث بعدی فعالین اقتصادی رو زندان نکنیم در اثر چک و سفته و بدهی و بدهکار بره زندان.
حالا این اتفاقیه که خدا رو شکر قوه قضاییه هم خیلی به جد ورود کردن دیگه، چه در بحث تملک چه در این بخش.
اصلا اشاره خوبی داشتیم. اون اینه که خط مجازات عوض بشه. مثلا ما یکی رو می‌کنیم زندان، مثلا قاضی میگه شما مرتکب این خلاف شدی، برو حالا یه کارخونه دیگه بزن، این مجازاتش باشه. برو 50% ظرفیت کارخونه تو بر بالا، برو 20% بر بالا، برو 100 تا شغل ایجاد کن، برو 20 تا شغل ایجاد کن.
البته آقای دکتر، کسی که به هر حال یک بار آزمون خودش رو پس داده شاید سخت باشه. اگه طرف میتونست حفظ کنه اون کارخونه رو،
نه
یا اون بحث اشغال، خب همون کارخونه رو حفظ میکرد.
نه شما ببینید اون در همه فعالیت ها خب یه آدم های اشتباهی میان و اخلال میکنن. ما صحبت ما اونا نیست.
درست.
اکثریت قاطع اینه که اینا مثلا مشکل مالی دارن، یه دفعه میبینیم بحث مالکیتی دارن، نمیدونم دعوای چک دارن، سفته دارن، بدهی مالیاتی دارن.
حالا رئیس جمهور بعدی چه برنامه‌هایی باید برای توسعه و اشغال آفرینی هرچه بیشتر این صنایع به کار بگیره و در دستور کار خودش داشته باشه؟
ببینید، اولین چیزی که ما توصیه خواهیم کرد، دولت تصدیگری نکنه، ظرفیت مردم رو باور کنه. الان ما تو قانون برنامه ششم داریم که مثلا 40% تسهیلات بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن باشه. بانک میگه آقا این پولی که من دارم این سرمایه مردمه، اینجا دولت باید واسطه بشه، وارد بشه، تضمین کنه و بگه آقا شما برید این کارو انجام بدید، من هستم. حالا صورت جلسه میکنه، بخشنامه میکنه، هر کاری میکنه. واقعا ما اولین چیزی که توصیه خواهیم کرد به دولت جدید اینه که نقش مردم رو باور کنه، به مردم میدون بده، زیر ساختار رو براش فراهم کنه، تضمین کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. ممنون ازتون که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
خیلی متشکرم. ممنون.
خدا نگهدارتون.
انتخاب در آینه اقتصاد، نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
شما شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. ما پیامک ها رو که رصد میکردیم خیلی از مردم گفته بودند بعضی ها که اسمشون به عنوان گزینه مطرحه شعارهای اقتصادی عجیب و غریب و بدون ضمانت اجرایی میدن و کارشناسان هم معتقدن برخی از اونها به سیاستهای کلی نظام بیتوجه هستن. کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 باقی مونده و کم کم صف مدعیان ریاست جمهوری در حال شکل گرفتنه. در این بخش قراره بریم به استان زیبای آذربایجان شرقی و همکارم سرکار خانم نظری که در این استان هستن. خانم نظری در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد و سلام بر شما آقای چهرگانی. امروز به استان آذربایجان شرقی اومدیم و با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی می‌خوایم از مردم بپرسیم شما اگر رئیس جمهور بودید چیکار می‌کردید؟ امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
از نگاه مردم.
سلام، حالتون خوبه؟ شما اگر رئیس جمهور بودید چی کار میکردید؟
من سعی میکردم مثل مولا علیم عدالت را توی جامعه اجرا کنم، در انتظار این نباشم که من حتما 8 سال، 10 سال، 4 سال باید رئیس جمهور، حتی اگه 1 روزم رئیس جمهور باشم، اون عدالتی که مولا علی اجرا کرده من همون پیاده می کردم. هرگاه عدالت اجرا بشه اون موقع این همه رابطه ها از بین میره، به جای ضابطه ها قوانین و قوانین هم شرعی هم قانونی توی جامعه بود.
بطور محرک جامعه که جوان ها هستن رو به کار می‌انداختم، در واقع با زمین سازی شغل و بعد مسائلی که در واقع دغدغه های ذهنیشون از جمله ازدواج و این مسائل حلش می‌کردم که تا با آسودگی خاطر بیشتر سعی کنن در راستای پیشبرد اهداف مملکتشون سریع کار کنن و از جمله یکی از مهمترین اینها، چون کشور در حال توسعه هستیم، فارغ التحصیلامون رو به کار می‌گرفتم تا با علم بتونیم پایه‌های کشورمون رو محکم‌تر کنیم. در واقع کارهای دانش بنیان را گسترش می‌دادم. تا ایمان نباشه، تا تقوا نباشه، هیچ امکان ساختاری تو مملکت نیست.
سعی می‌کردم امکانات رو در راستای خدمت به مردم استفاده کنم، نه اینکه بخوام رقیب و مخرب کنم.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. برنامه‌ای به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. با توجه به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده، کارشناسان و سیاستگزاران اقتصادی معتقدند که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند. در این بخش همکارم خانم فلاحی قراره که گفتگو کنن با یک کارآفرین و پای صحبت این فعال عرصه اقتصادی بنشینن. خانم فلاحی در خدمت شما هستیم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای چهرگانی. تو این برنامه قراره گفتگو بکنم با زهرا کورانی، کارآفرین در حوزه کشاورزی گیاهان دارویی. سلام خانم کورانی عزیز، ابتدا خودتون رو بیشتر برای شنونده های رادیو اقتصاد معرفی بکنین و از کارتون بیشتر برای ما بگین.
سلام خانم فلاحی عزیز،
زنده باشین.
ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه انتخاب در آینه اقتصاد و آرزو میکنم که در این ماه مهر و مهربانی، طاعت و عبادت همه عزیزان مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. زهرا کورانی هستم. چند سالیه که در حوزه گیاهان دارویی، کشاورزی که صنعت مهم دنیاست، مشغول هستم. صنعتی که متأسفانه در حوزه علوم کشاورزی در کشور ما با کاهش تحصیل کرده این حوزه مواجه هستیم.
درسته.
ولی خب باقی صنعتیه که در دنیا حرف اول رو میتونه بزنه و ایران هم در این حوزه همیشه نام‌آور بوده. اینها رو عرض می‌کنم که بگم کشاورزی شغل مهم و تاثیرگذار در دنیاست که ما هم سعی کردیم از اون بهره ببریم. ولی به نظرم میاد از اونجایی که دارم کار میکنم و مشغول به این حوزه هستم، خیلی توجه جدی از این دولتی ها و دستگاه هایی که باید تشویق بکنن و ترغیب بکنن که این حوزه و اقتصاد کشاورزی توسعه پیدا بکنه کمترین توجه رو داشتن به این موضوع.
شما به عنوان یک کارآفرین نمونه و یک بانوی ایرانی چه موانعی رو بر سر راه تولید خودتون داشتین؟
اولیش واقعا کاغذبازی ها و بروکراسی های اداری که خیلی اذیت میکنه. یعنی منی که میخوام برم طرحی رو بدم برای توسعه کار کشاورزی، میاستن نقطه آغازین کاری که تغییر رو ارائه بدم و بتونم از تسهیلات و امکانات بانکی و اداری استفاده بکنم، اینقدر این پروسه طولانی هست که حتی فصل کاشت من تمام میشه اما چون این مثلا دستگاه مربوطه طرح شما رو تایید نکرد. این مهمترین مسئله است. و دومی که سازمان ترویج و آموزش در اقناع کشاورزان یه قدری تعلل و کمکاری میکنه. یعنی منی که میخوام حالا دانشجوی کشاورزی هستم، خب فضای کاربردی برام کمه. یعنی اینقدری که بخوام وقت دانشگاه میام بیرون برم خودم کاری رو انجام بدم و روی زمین کار بکنم، این اعتماد به نفس و دانشگاه به من نمیده. ولی منی هم که علاقمند هستم و تحقیقات میدانی و کتابخانه انجام میدم که بخوام برم کار بکنم، این سازمان که اختصاصی در حوزه ترویج و آموزش فعالیت میکنه و مثلا رسالتش همین هست، ارتباط مؤثری واقعا با علاقمندان به حوزه کشاورزی نداره و این دو تا موضوعیه که انگیزه فعالیت در حوزه کشاورزی رو کم میکنه.
و به عنوان سوال آخر، انتظار شما و خواسته شما برای پشتیبانی از کارتون از رئیس جمهور بعدی چیه؟
مورد توجه قرار گرفتن من کشاورزی، این که منی که میخوام بیام کار بکنم کشاورز نیستم، میخوام تازه کارم رو شروع بکنم، توی ارائه تر و تایید اون که تقریبا 1 تا 45 روز زمان میبره این رو کوتاه بکنن. یعنی اون کمیته‌ای که در اداره جهاد کشاورزی و این وزارتخونه تشکیل شده زمانش رو کوتاه بکنن،
این پروسه کوتاه بشه که سریعتر کارها بتونه انجام بشه. و
بله، تقریبا 13 مرحله داره این پروسه. وقتی که نگاه میکنه این کمیته های متعدد از کارشناسی و کارگروهی و کمیسیونی میتونه همش در قالب یک کمیته شکل بگیره. یعنی اون 13 مرحله یک مرحله بشه وقتی نگاه میکنید.
خیلی ممنونم از شما خانم کورانی و با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنونم از
خواهش میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. خدافظی.
خدا نگهدار. خب گفتگو کردم با زهرا کورانی، کارآفرین در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی.
انتخاب در آگهی اقتصاد. واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگاه از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی انتخابات رو تجلی اراده عالمانه و آگاهانه مردم دانستند و گفتند 80,000 نفر انتخابات 1400 رو در استان برگزار میکنن. آقای علیار راستگو در جلسه انتخابات با بیان این مطلب اظهار کردند حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی ضامن سرنوشت 4 سال آینده کشور است. وی با بیان اینکه مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده فرمانداران و بخشداران است افزودند ستاد انتخابات نقش پشتیبان و هماهنگ کننده را دارد. با ذکر این مقدمه مجددا سری بزنیم به استان آذربایجان شرقی و همکارم جناب آقای شفیعی که با مردم این استان گفتگویی را انجام دادند. به اتفاق هم بشنویم این بخش رو.
آقا سلام علیکم.
سلام.
خرماش تازه؟
آره.
سوغات تبریز چیه؟
سوغات تبریز همه چی.
سوغات تبریز گلابیه. ریش نوگا.
تبریز سوغات نمیدن؟
نمیدین نه؟
نوگا
ریسه بعد
باقلوا دارن، پیچ انگشتیه.
آقا شما تو انتخابات شرکت میکنی؟
حتما شرکت میکنی.
حتما.
شعار و شعار زدگی برای کاندیداهای تبلیغاتی خوبه.
کسی که قبلا شناخته شده است، امتحان پس داده، مورد قبوله، اون دیگه فکر نکنم با انتخابات من مثلا جذب یکی دیگه بشم.
فکر مردم باشم، ولی متأسفانه اینا خیلی شعار میدن ولی عملشون ندارن.
حالا به نظر شما نامزده انتخاباتی توی تبلیغات خودشون به چه چیزایی باید بیشتر توجه کنه؟
خب باید عمل کنه دیگه. وقتی ما بهش رای میدی مثلا گل میده، ما باید عمل کنه دیگه.
کاری که میتونم بکنن و بگم الکی اینو این میشه اون میشه، کاری که تو چنته اختیاراتشون نیست نگن. است
امروز 9 اردیبهشت ماه بود و روز شوراها. شورا و مشورت یک اصل عقلیه که آموزه‌های دین اسلام هم در کتاب و سنت بر اون صحه گذاشته. به همین مناسبت ارتباط ما با جناب آقای دکتر حمیدرضا کاظمی رئیس نظارت بر انتخابات شوراها برقرار شده. آقای دکتر سلام، روز شوراها رو به شما تبریک عرض می‌کنم و خواهشمندم از آخرین اخبار انتخابات شوراها برای ما بگید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. تشکر میکنم از همه ملت شریف ایران که استقبال بسیار خوبی در جهت حضور در تعیین سرنوشت خودشون در شهر و روستاهای کشور و ثبت نام جهت تعیین سرنوشت داشتن، که هم حضور پررنگی در شوراهای شهر داشتیم، هم حضور بسیار پررنگی در شوراهای روستاهای کشور داشتیم. خب همونطوری که استحضار دارید در 21 فروردین زمان رسیدگی هیئت‌های اجرایی به پایان رسید و نظر هیئت‌های اجرایی به هیئت نظارت شهرستان‌ها داده شده. هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها 2 هفته یعنی 14 روز فرصت دارن که نظر خودشون رو در خصوص افرادی که هیئت اجرایی نظر دادن و افرادی که کلن ثبت نام کردن اعلام نظر نمایند.
با توجه به اینکه دیروز 8 اردیبهشت داوطلبینی که صلاحیتشون تایید شده معرفی شدن، داوطلبینی که رد صلاحیت شدن اگر اعتراضی داشته باشن از چه مراجع قانونی میتونن اقدام کنن؟
افرادی که رد صلاحیت شده ان 4 روز فرصت دارن که اعتراض خودشون رو جهت بررسی در هیئت عالی نظارت استانها به فرمانداری ها بدن و فرمونداری ها اعتراضات رو به هیئت عالی استان ها منعکس میکنن. هیئت عالی استان ها 10 روز فرصت دارن که زمان بررسی صلاحیت افرادی که اعتراض کردن در هیئت های عالی استان ها انجام بدن و نظرشون رو به فرمونداری شهرستان ها اعلام میکنن. معترضین 4 روز فرصت دارن که اعتراض خودشون رو به فرمونداری بدن جهت انعکاس به هیئت مرکزی نظارت، و هیئت مرکزی نظارت هم 10 روز فرصت داره که نظر نهایی خودش رو در خصوص تایید یا رد صلاحیت افراد در سراسر کشور به وزارت کشور و به فرمانداری های حوزه های انتخابی منعکس بکنه.
آقای دکتر کاظمی، تبلیغات داوطلبین شوراها از چه زمانی آغاز میشه و چه مواردی شامل تخلف هست؟
روز 28 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سراسر کشور و در چند حوزه انتخابی میاندوری مجلس و میاندوری خبرگان هست که ما 1 هفته قبلش در واقع میشه تبلیغات، از 1 هفته قبل تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات. اگر دوستان در زمان تبلیغات قانونی که در قانون دیده شده اون رو انجام بدن، یقینا میتونیم در این شرایط بیشتر از طریق رسانه ها، شبکه های مجازی بتونیم با مردم ارتباط برقرار بکنن، برنامه های خودشون رو به مردم اعلام بکنن به شکلی که مردم با شناخت کاملی بتونن در انتخابات شرکت بکنن و کاندیدای مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا کاظمی رئیس نظارت بر انتخابات شوراها که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتید. از شما خداحافظی می‌کنم. خب به پایان برنامه رسیدیم. این 13مین برنامه انتخاب در آینه اقتصاد بود که تقدیم شما خوبان شد. انشالله که مردم خوب ایران با حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی حماسه آفرینی دیگری کنند. لطفاً هنگام سحر هم ما و سایر هموطنانمون رو از دعای خیرتون محروم نکنید. تا فردا همین حوالی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی.